بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تألیف شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. می‌فرمایند انها و حکم الحاکم الى حاکم آخر به یکی از طرق تقریبا ثلاثه است. یکیش مسئله کتابت و کتاب و قاضن الى قاضن آخر در اینجا مطرحه، نه در مسئله اولایی که تفریع کردن. راجع به کتابت ایشون اینطور می‌فرمایند: فَإِنْ كَانَ بِالْكِتَابَةِ بِأَنْ يَكْتُبَ عَلَى يَا إِلَٰهَا كَمِنْ آخَر بِحُكْمِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا حَتَّى مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا لَهُ وَأَرَادَ مُفَادَهَا. درباره کتابت می‌فرمایند که اگر یک قاضی ولو در محکمه با انشاء لفظی فصل خصومت کرده، لکن مفاد حکمش رو به یک قاضی دیگری نوشت، که عرض کردیم که علت نوشتن در خیلی از موارد چیه. حالا بحث در این است که آیا قاضی دوم میتواند به این کتابت محض ترتیب اثر بدهد یا نه. بفرمایید، گوش بدید. می‌فرمایند که نمی‌تواند به مجرد کتابت ترتیب اثر بدهد مطلقا، چه این کتابت درش احتمال اشتباه و تزویر و امثال ذلک جریان داشته باشد، و چه بداند که این کتابت مال قاضی اوله و مضمون این کتابت هم مقصود قاضی اوله، یعنی قاضی اول بر طبق این کتابت حکم کرده و انشاء حکم کرده. اگر این معنا برای قاضی دوم معلوم هم باشه، ایشون می‌فرمایند چون پای کتابت در کاره، این کتابت به هیچ وجه منشأ اثر نخواهد بود. البته در اونجایی که در کتابت احتمال اراده یک معنای دیگری برود، یا احتمال بدهد که این خط خط قاضی نباشه، یا مقصودش از کتابت ابلاغ حکم به قاضی دوم نباشه، این که علل قاعده هم نباید ترتیب اثری بدهد. حتی اگر در مسئله ما روایتی هم نمی داشتیم، روی قاعده حکم به این معنا می کردیم که کتابتی که درش احتمال خلاف جریان داشته باشه در هر بعدش و در هر خصوصیتش این کتابت منشأ اثر نیست. اما در اونجایی که ما عالم باشیم به اینکه این خط خود قاضی اوله و قاضی هم مقصودش از کتابت خط نویسی نبوده، مقصودش از کتابت انهاء حکم به این قاضی دوم بوده و ابلاغ حکم به این قاضی دوم بوده، اینجا اگر ما باشیم و قاعده اقتضای عدم اجازه و عدم جواز نمی کند، بلکه از راه دیگری باید این مطلب استفاده بشود. راه دیگری که در اینجا هست تنها یک روایتی است در این مسئله، که حالا یک روایت یا دو روایت به تعبیر صاحب جواهره، ولو اینکه خود صاحب وسائل یک روایت شناخته این روایت رو، ولی به لحاظ اینکه هم سکونی نقل کرده با سندی که به سکونی متصل می شود و هم طلحت ابن زید نقل کرده از امام صادق، حالا این روایت رو بخوانیم ببینیم از نظر سند و از نظر دلالت ما چه مقدار می توانیم از این روایت استفاده بکنیم. روایت رو صاحب وسائل در باب 28 از ابواب و کیفیت الحکم نقل کرده، خود ایشون هم عرض کردم یک روایت شمرده این دوتا مثلا به حسب ظاهر روایت رو. روایت اول رو سکونی عن جعفر، یعنی امام صادق، به لحاظ اینکه این سکونی حالا عرض میکنیم خصوصیاتشو، عن ابی عن علی علیه السلام انه کان لا یجیز کتاب قاض الى قاض فی حد ولا غیره حتی ولیت یا ولیت بنو امیه فاجازوا بالبینات. این همین روایت رو بدون کم و زیاد شخصی به نام طلحه ابن زید عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام نقل کرده، منتها در طریق طلحه محمد ابن سنان واقع که مورد بحث از نظر اینکه روایتش مورد قبول یا نه. این روایت حالا استدلال امام قدس سره به این روایت اینه که امیرالمومنین کان، یعنی یه مرتبه و دو مرتبه هم نبوده، به صورت استمرار بوده این مطلب که لا یجیز کتاب قاضن الا قاض، نوشته قاضی رو به یک قاضی دیگر اجازه نمی فرمودن، به اجازه وضعی، یعنی اجازه‌ای که منشأ ترتیب اثر قضایی باشه نه اینکه حرمت شرعی داشته باشد. کان لا یجیزو کتاب قاضن الى قاض فی حد ولا غیره، چه در رابطه با حدود و حقوق الله و چه در رابطه با غیر حد مثل حقوق الناس، اونایی که مربوطه به حقوق مردمه. بعد این عبارت رو دارد: حتی ولیت یا ولیت بنو امیه، تا زمانی که قدرت ممالک یا مملکت اسلامی رو بنی امیه متصدی شدن و متولی شدن، اون وقت فعجازو بالبینات. تعبیر این روایت اینه: بنی امیه یک کاری رو کردن، ظاهرش اینه، برخلاف اونی که امیرالمومنین علیه السلام به طور استمرار و مداوم مداومت بر او داشت. چه کردن بنی امیه؟ فعجازو بالبینات، اونها اجازه کردند به بینات. بینات نه بینات در واقعه مورد اختلاف، بیناتی که در مورد اختلاف و در محل نظام مطرحه، این که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، دیگه معنا نداره، کسی هم این معنا رو نقل نکرده و نمیشودم این معنا که امیرالمومنین بر خلاف فرموده رسول خدا رفتار کرده باشد. رسول خدا فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پس یعنی چه این فعجازو بالبینات؟ بنی امیه گفتند که اگر قاضی به یک قاضی دیگری چیزی بنویسه و بینه قائم بشه بر این که این مربوط به قاضی اوله، بینه بر صحت کتابت و صحت انتساب این کتابت الی قاضی اول، این است که مخالفت با امیرالمومنینه. و الا امیرالمومنین که نیامده در مسئله قضا پای بینه رو ببره و برخلاف فرموده رسول خدا حرفی بزنه. فعجازو بالبینات یعنی بالبینات القائمت علا انهازا کتابتو و هازا مکتوبو، نه در بینهی که در اصل قضا در مقابل یمین میزان برای قضاست و مهمترین میزان برای قضاست. خب حالا ظاهر این است که مثل امام بزرگوار که این فتوا رو به نحو اطلاق صادر کردن، گفتن این که میفرماید کان لا یجیزو کتاب قازن الا قاز، اطلاق صورت علم رو هم میگیره. اگر قاضی دوم یقین داشته باشه که این خط قاضی اوله و اراده مقصودش رو کرده، نه اینکه اراده خوشنویسی و خط نویسی و امثال ذلک، گفتن خب ما چه کنیم؟ مثلا امام بزرگوار میفرماید که وقتی که روایت اطلاق داره، ما باید اخذ به اطلاق روایت بکنیم، ولو اینکه بر خلاف قاعده باشه. از اطلاق روایت استفاده میشه که در صورت کتابت، کتابت به درد نمیخورد، چه عالم باشید به اینکه این مربوطه به قاضی اول و با همه خصوصیات مراد اون هست و چه عالم نباشید به این معنا، روایت دلالت بر این معنا میکنه. حالا این روایت از نظر عرض میشود که سند مورد اشکال مرحوم محقق در شرایع قرار گرفته که این اشکال سندی رو ما میتوانیم جواب بدهیم. مرحوم محقق در شرایع در رابطه با سکونی میگه این یک مرد عامی مذهبه و ما روایتش رو نمیپذیریم. و راجع به طلحت ابن زید هم که سند دومه میگه این یکی از فرقه زیدیه است و امامت امام جعفر صادق رو قائل نیست، لذا در سند روایت هم هر دو تعبیر به جعفر میکنند. از امام صادق صلوات الله علیه هم سکونی تعبیر به جعفر میکند، هم طلحت ابن زید تعبیر به جعفر میکنه. لذا این اشکال سندی رو مرحوم محقق در شرایع داره، لکن در جواب ایشون اولا باید عرض کرد که در راوی شرط نیست که امامی مذهب باشه. ما خیلی روایات موثقه داریم که راویش یا عامیه یا فتحیه یا عرض می شود که عناوین واقفیه یا عناوین دیگه داره، لکن چون آدم موثق و صدوق و راستگویی هست به روایاتش ما ترتیب اثر می دهیم. لذا سکونی ولو اینکه عامی مذهب باشه، روایتش به عنوان اینکه یک روایت موثقی هست، ما از نظر سند نمیتوانیم در روایتش ایراد کنیم، مخصوصا با تعبیری که شیخ الطائفه در کتاب عده راجع به همین سکونی که سکونی خب لقبش هست و الا اسم اصلیش اسماعیل ابن ابی زیاده، شیخ الطائفه در کتاب عده تعبیر می فرماید که عملت طائفه به ما یرویه سکونی، اون چرا که سکونی روایت کنه طائفه و فرقه امامیه بر طبقش عمل میکنن، منتها با یک شرط، در صورتی که روایت مخالفی در مقابلش نداشته باشیم. اما اگر روایت مخالفی در مقابلش داشته باشیم، اخذ به اون روایت مخالف می شود و در مواردی که در طرف مقابل روایتی نیست، طائفه و فرقه محقه امامیه روایات سکونی رو مورد عمل قرار می دهند. لذا این اشکال مرحوم محقق در شرایع به سند روایت، این اشکال اشکال صحیحی نیست و ما این روایت سکونی رو یک روایت معتبره و موثقه در این مسئله باید تلقی بکنیم. اما یه مطلب دیگری از نظر دلالت این روایت مطرحه و اون این است که آیا در این روایت ما می توانیم اطلاقی براش قائل بشویم، بگیم کان علیون علیه السلام لا یجیز کتاب قاضن الا قاض حتی مع علم صورت علم رو هم اطلاق این روایت میگیره، یا اینکه این روایت انصراف از صورت علم دارد. مقدمات حکمت و اطلاق در این روایت به اجمعها تحقق نداره، ولو اینکه ما در نظائر این روایت گاهی از اوقات نظرتون هست گفتیم که کسی نیاد این حرف رو بزند که فعل امام رو اگر کسی حکایت بکند، فعل که اطلاق نداره، فعل همیشه یک فرد خاصیه و اینجا عمل امیرالمومنین حکایت شده. ما در جواب این حرف سابقا گفتیم که تا ببینیم که حاکی فعل کیه. اگر حاکی فعل یک امام معصومی هست و غرضش هم از حکایت بیان حکم شرعیه، نه اینکه غرضش داستان سرایی و نقل قصه باشه، ما میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. اینجا هم عرض میشود امام باقر داره نقل میکند، امام صادق از امام باقر. امام باقر علیه السلام هم فعل امیر المومنین رو داره نقل میکند و غرضش هم از حکایت بیان الحکم به هذه الکیفیه است. این حرف رو ما زدیم، حالا هم روی این حرف ایستادیم، ولی لازمه این حرف این نیست که هر کجا اطلاقی هم نباشه ما تمسک به اطلاق بکنیم. باید شرایط تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. یکی از شرایط تمسک به اطلاق این است که انصرافی تحقق نداشته باشه. وقتی انسان این عبارت رو میشنود، کان لا یجیز و کتاب قاضن الا قاضن، آیا در صورتی هم که علم داشته باشد به اینکه این کتاب قاضی اوله و داره مفاد این رو منتقل به قاضی دوم میکنه، همه خصوصیاتم براش معلوم باشه، آیا این روایت اون صورت رو هم شامل می شود؟ یا اینکه ظاهرش این است که فقط مسئله کتابته و در کتابتم در اکثر موارد احتمال اشتباه و تزویر و امثال ذلک جریان داره؟ پس ما روایت رو معتبر می دانیم، ولی برخلاف امام بزرگوار تمسک به اطلاق این روایت رو جایز نمیدونیم، برای اینکه شرط تمسک به اطلاق عدم انصرافه و معتقدیم که در این روایت انصراف تحقق داره. اضافه کنید به یک مطلبی که این رو باز مرحوم محقق در شرایع به عنوان اعتراض به دلالت روایت میگوید، نه به عنوان اعتراض به سند. از نظر اعتراض به دلالت ایشون مرحوم محقق در متن شرایع میفرماید که اگر قاضی یک نام این نوشت به قاضی دیگر و قاضی دیگر از روی قرائن و خصوصیات عالم شد به اینکه این خط قاضی اوله و اراده مفادش رو کرده، این در حقیقت به علم خودش داره استناد می کند، لا به کتابت به ماه و کتابه. و ظاهر روایت این است که کتابت به ماه یک کتابت رو امیرالمومنین اجازه نمی کردن و عرض کردیم مقصود از اون فعجازو بالبینات هم این است که حتی اگر بینه هم قائم بشه بر اینکه این خط قاضی اوله و اراده مفادش رو کرده، این رو بنو امیه هنگامی که زمام امر رو در دست گرفتن اجازه کردن و الا امیرالمومنین این معنا رو اجازه نمی فرمودن. پس روی هم رفته این روایت با اینکه به نظر ما از نظر سند معتبره و اشکال سندی کسی نمیتواند به این روایت بکنه، ولی اشکال دلالتی به صورتی که صورت علم رو هم شامل بشه، ما نمیتونیم به این روایت این معنا رو تحمیل کنیم، گرچه امامی حاکی این مطلبه و ما در موارد مشابهش تمسک به اطلاق رو ولو اینکه حکایت فعل بود جایز می دانستیم، اما این معناش این نیست که اونجایی که مقدمات حکمت تمام نیست اونجا هم ما تمسک به اطلاق رو جایز بدونیم. لذا برخلاف فرموده ایشون اون صورتی که علم داشته باشیم انصراف داره و اون صورتی هم که علم نداشته باشیم دیگه نیازی به این روایت هم احساس نمیشه. خود قاعده اقتضا میکند که ما در صورتی که کتابت مشتمل بر احتمال اشتباه و تزویر باشه ما اکتفای به اون کتابت نکنیم. پس نتیجه در خود سکونی در همینجا محقق به صراحت میگه، خود محقق میگه و سکونی آمیون ظاهرش اینه. خب میدونم، میگه ما حجیت که منحصر نیست. خب اینا میگم گفتیم که حجیت روایات منحصر به روایاتی نیست که رواتش امامی مذهب باشن، حتی اگر عامی هم باشن لکن موثق باشن روایاتشون مشمول ادله حجیت خبر واحده. و اما القول مشافهتن فإن کان شهادتن على انشائه السابق فلا يقبل الا مع شهادت عادل آخر و اولا بذلك ما اذا قال ثبت عندي كذا و ان كان الانشاء به حضور الثاني ان كان الثاني حاضرا في مجلس الحكم فقضى الاول فهو خارج عن محط البحث لكن يجب انفاذه. راه دومی که برای انهاء حکم الی حاکم آخر مطرح می کنن این است که خود حاکم اول بیاد پیش حاکم ثانی و بگوید من چنین حکمی کردم، با قول مشافهتن عند حاکم ثانی بگوید که انا حکم تو به کذا، این دیگه در مقام اخبار هستان، بگه من مثلا یک ماه پیش، 10 روز پیش، 20 روز پیش چنین حکمی رو کردم. آیا این قول به نحو مشافهه و در حضور حاکم ثانی از حاکم اول این اعتبار دارد یا ندارد. ایشون در این مسئله این تفصیل رو میدهند، میفرمایند اینی که حاکم اول در حضور حاکم ثانی اخبار میکند به اینکه من در گذشته در رابطه با این واقعه چنین حکمی رو انشاء کردم، مقصودش از این قول مشافهتن میخواد شهادت بر حکم سابق و انشاء سابق باشه. اگر شهادت شد خب قاضی عادله، لکن عادل واحد، و عادل واحد در موضوعات خارجیه قولش حجیت نداره. تحقیق این است که در موضوعات خارجیه ولو اینکه موضوع شرعی هم باشه شهادت بده و بینه متقوم به عدالت و عدد، یعنی دو تا باید باشن. خب این قاضی اول عادل واحد داره اخبار میکند، در مقام اخبار میگه من در رابطه با این قصه سابقا چنین حکمی کردم، اما قولش که افاده علم برای کسی نمی کند. حاکم دوم روی چه ملاکی بر قول این ترتیب اثر بده با اینکه خبر واحد عادل در موضوعات خارجی است؟ لذا امام می‌فرمایند باید یک عادل دیگری به این زمینه بشه و شهادت بر این حکم سابق قاضی اول بدن تا این حکم برای حاکم ثانی ثابت بشود. این در صورتی که عنوان شهادت پیدا بکند. اما می‌فرمایند یک صورت دیگری داره و اون صورت دیگر اینه که قاضی دوم، حالا فرض کنید مسافرتی کرده، در این سفر آمده در محکمه قاضی اول حضور به هم رسانیده، قاضی اول در حضور قاضی دوم انشاء حکم کرد، در حضور قاضی دوم قاضی اول انشاء حکم کرد، ایشون میگن این دیگه از محط بحث ما هم خارجه، این دیگه مسئله انها و حکمن الی حاکمن آخر نیست. خب قاضی دوم در محکمه حاضر بوده، قاضی اولم انشاء حکم کرده، طبعا قاضی دومم شنیده این حکم را با همه خصوصیاتش. این رو می‌فرمایند که نه از محل بحث و محط بحث خارجه. لکن مرحوم محقق در شرایع، گوش بدید، مرحوم محقق در شرایع وقتی که این مسئله رو عنوان می‌کند، اولا یه تعبیری داره مرحوم محقق که این تعبیر مؤید اون مطلبی است که ما دیروز در باب قضاء تنفیذی خوندیم و خود امام هم در بعضی از مسائل آینده متعرض میشن و عرض میکنیم که ایشون هم ظاهراً دقتی در این مسئله نکردند. مرحوم محقق اینجوری تعبیر میکند، میفرماید که و اما القول مشافهتن، اینی که به نحو مشافهه حاکم اول بیاد در نزد حاکم دوم خودش اخبار بکند، به ان یقول، مثال میزنه ایشون، اینجوری تعبیر بکند، بگوید قضی تو مثلا فی هذه الواقعه بکذا، یا حکم تو فی هذه الواقعه بکذا، به نحو قضی تو و حکم تو اخباری نه انشائی. انشا قبل تحقق پیدا کرده، حالا قاضی قوم از اینجا پا شده رفته اهواز در اون مثالی که دیروز ذکر کردیم، به قاضی اهواز میگه انی قضی تو و حکم تو فی هذه الواقعه بکذا، اعلام میکند به قاضی دوم که من چنین حکمی رو در این واقعه انشا کردم. اولا محقق تعبیری که میکند میفرماید در این صورت ففل قضاء بهی ترددون، ففل قضاء بهی ترددون، در حکم کردن به مجرد قول مشافهه چه حکمی؟ جز حکم تنفیذی به نحوی که ما دیروز عرض کردیم می شود اینجا احتمال داد. این یه استفاده است که از تعبیر مرحوم محقق میشه. لکن اونش که گوش بدید اون چرا عرض می شود که لکن در پذیرفتن قول این قاضی اول محقق میفرماید ترددون، و شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب خلاف تصریح کرده بر عدم قبول. عبارت مرحوم محقق یه همچین مفادی رو داره، میفرماید در قبول ففل قضاء بهی ترددون، نص الشیخ فی الخلاف على عدم القبول، شیخ الطائفه فرموده قبول نمیشه، لکن خب خود ایشون در مسئله تردید داره. راه عدم قبول همون فرمایش امام بزرگواره که این وقتی که میاد به حاکم دوم اخبار میکنه به این که من در این واقعه چنین حکمی کردم، این خبر عادل واحد در موضوعات خارجی است و خبر عادل واحد در موضوعات خارجی پذیرفته نیست، مگر اینکه یک عادل دیگری انضمام به او پیدا بکند و در نتیجه بیانیه بر حکم تحقق پیدا بکند، نه بیانات در باب کتابت، بیانیه بر اصل صدور حکم من القاضی الاول. لذا وجه عدم قبول همین است که امام بزرگوار می‌فرمایند. اما احتمال قبول هم مرحوم محقق میدهد به لحاظ اینکه کلمه ترددون رو استعمال میکند، یعنی احتمال داره که قول این عادل واحد در این موضوع خارجی پذیرفته بشود، و شاید سرش این باشه که مسئله انشاء حکم یک امری است که لا یعلم الا من قبل القاضی. انشاء حکم یه مسئله است که از طریق خود قاضی شناخته میشه و به دست آورده میشه، و مخصوصا اگر این نکته رو هم زمیمه به مطلب بکنیم که در ذهن منم نیست که در مباحث گذشته ما یه همچه حرفی زده باشیم که قاضی حالا که انشاء حکم میکند البته انشاء حکمش باید با مطالبه اون محکوم الله صادر بشود، و الا اگر او مطالبه حکم نکنه لازم نیست حاکم حکم بکند. اما این مسئله که آیا انشاء الحکم باید در حضور متخاصمین باشه، یا اینکه اگر قاضی آمد گفت من مجددن دیشب مطالب و مدارک و پرونده ها رو مطالعه کردم و تو خانه خودم یه همچی حکمی رو انشاء کردم، حالا به صورت اخبار از انشاء دیشبش داره به متخاصمین حکم رو بیان میکند، همین کفایت میکنه. ما در مسائل گذشته اون مقداری که حافظه من اقتضا میکند نداشتیم این معنا رو که باید انشاء الحکم فی حضور المتخاصمین باشه، به طوری که متخاصمین بشنون انشاء حکم رو. خب اگر این معنا شرط نباشه کی میاد به متخاصمین میگه من انشاء حکم کردم؟ قاضی میگه، قاضی هم عادل واحده، شما هم که میگید عادل واحد در موضوعات قولش حجیت نداره، چه فرق میکند بین این که انشاء بکند و بعد انشاء خودش رو در معرض اطلاع متخاصمین قرار بده یا انشاء خودش رو در معرض اطلاع قاضی دیگر قرار بده؟ لذا احتمال داره که این مثل سایر موضوعات خارجیه نباشه، مثل بعضی از موضوعات خارجیه. مثلا شما میگید که صاحب خونه قولش در طهارت و نجاست حجته، نمیدونم بایه قولش در کیل و وزن مبیع حجته، ظاهرش هم این است که اینجا ما باید حکم به حجیت قول این قاضی بکنیم، ولو اینکه در کلی مسئله ما قبول نداریم که قول عادل واحد در موضوعات حجیت داشته باشه، تا راه سوم را عرض بکنیم انشاءالله.